تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار تلفات آتش سوزی های استرالیا به 130 تن نزدیک شد. باراک اوباما برای جلب پشتیبانی عمومی از طرح اقتصادی خود امروز یک نشست خبری برگزار می کند. و محمد خاتمی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. 13 به وقت تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست. نیوشا بغراتی هستم و این مشروع آخرین خبرها. تعداد تلفات مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ استرالیا به 130 تن نزدیک شده است. در ایالت ویکتوریا واقع در جنوب شرقی استرالیا تعداد تلفات 128 تن گزارش شده است. سرویس های اضطراری به مناطقی که بیشتر خسارت دیدند اعزام شدند و مقامات استرالیایی بیم دارند که شمار تلفات همچنان افزایش یابد. در این آتش سوزی ها بیش از 750 خانه نابود شده است. پلیس استرالیا معتقد است دست کم برخی از این آتش سوزی ها عمدی بودند. به منظور جلب حمایت عمومی از طرح 800 میلیارد دلاری خود برای بهبود اقتصادی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است امشب یک کنفرانس خبری تلویزیونی برگزار کند. آقای اوباما همچنین در نظر دارد امروز دوشنبه در ایالت ایندیانا و فردا سه شنبه در ایالت فلوریدا با مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبرند جلساتی عمومی تشکیل دهد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است عدم اقدام فوری در زمینه لایحه محرک اقتصادی میتواند به گفته او به فاجعه اقتصادی بیانجامد. در خبری دیگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین آمادگی خود را برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. محمد خاتمی دیروز یک شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت برای او ناممکن بوده که نسبت به سرنوشت انقلابی به گفته او بی تفاوت باشد و از این رو پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می‌گذارد. وی افزود حضورش در انتخابات جا را برای هیچ کس تنگ نمی‌کند و تأکید کرد که نقل قول انتخابات باید کاملا آزاد باشد. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران خرداد ماه آینده برگزار می‌شود. وزیر دارایی آلمان میشائل گلوس در میان کشمکش آن کشور با وخیمترین اوضاع اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم از سمتش کناره‌گیری کرده است. میشائل گلوس که عضو حزب سوسیالیست مسیحی است، با انتقاداتی از عملکردش در اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در جریان بحران مالی جهانی روبرو بوده است. استعفای وی در حالی اعلام شد که آلمان 7 ماه با انتخابات سراسری فاصله دارد. برای اطلاعات بیشتر از خبرهایی که شنیدید میتونید مراجعه بکنید به radiofarda.com، آدرس اینترنتی ماست، و اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com hasthoor.com hasthoor.com.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
یعنی در واقع در پایان بخش خبری ساعت آینده رادیو فردا اگر همراه ما بمونید، بخش بعدی خبر که 15 خبر رو شنیدید، بعد از اون تکرار ویژه برنامه دیشب رو خواهید شنید. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان از همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 28 مجله هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی با شما خواهم بود تا در جستجوی پاسخ این سوال بر بیاییم که در 30th سالگرد انقلاب زنان ایرانی کجا ایستادند؟ خیابان‌ها را عظیم هستند. بر سردر هر کوچه و پس کوچه‌ای، هر اداره و سازمانی پرده‌های رنگارنگی 30th سالگرد انقلاب را تبریک می‌گوید. در هر فرصتی، بعد از هر وعده نماز، در فاصله دو برنامه تلویزیونی، در فاصله دو خطبه نماز جمعه، 30 سالگی انقلاب را تبریک می‌گویند. هیچ کس اما نمی‌تواند فراموش کند آن تغییر رخ نمی‌داد اگر زنان دوشا دوش مردان فریاد نمی‌کشیدند و شعار نمی‌دادند و جان نمی‌باختند. 30 سال پیش زنان از هر دسته و طبقه‌ای، از هر دین و مذهبی به خیابان آمدند. آنها با خود هزاران آرزو را به میدان آوردند، هزاران امید را فریاد زدند و هزاران بیم را پنهان کردند. منصوره شجاعی، فعال امور زنان، تهران.
تمام اون زنا و دخترایی که پا به پای برادراشون، پا به پای پدر مادراشون، پدراشون، شوهراشون توی انقلاب تو راهپیمایی ها شرکت کردن، از اون راهپیمایی دیگه خونه بر نگشتن. دیگه رفتن و شناختن و بو کشیدن و فهمیدن که به هر حال جامعه ای که یک جریان جدیدی رو داره تجربه میکنه، تجارب جدیدی هم برای اینها به وجود میاره. و ضمناً به هر حال زنها چون از سالها قبل، چون توی مبارزات ضد استبدادی و علیه رژیم پهلوی مبارزه کرده بودن، تلاش کرده بودن، طبیعتاً نمیخواستن دیگه برگردن به خونه.
اما این حضور چندان هم امیدبخش نبود. آنها خوانده یا ناخوانده، دانسته یا نادانسته، وارد جریانی شده بودند که آنها را با خود می برد، حتی اگر مقصد جایی نبود که آنها می خواستند. منصوره شجاعی.
و وقتی که سال انقلاب، سال 58، قانون اساسی جدید که تدوین شد و آنها دچار شوک شدند، در واقع همون شوکی که مادران اینها زمان مشروطه دچار شدند. در زمان مشروطه زنای ایران پا به پای مشروطه‌خواها تلاش کردند. وقتی که قانون اساسی مشروطیت اومد بیرون، دیدن زنها دوباره همچون کودک و نمیدونم سفیه و مجنون و فلان حق رأی ندارن. حالا توی زمان انقلاب دقیقا همین شوک متوجه نسل جدید شد. یعنی اینها دیدن اینا تلاش کردن، مبارزات ضد شاه همه با هم بودن، ولی حالا که قانون اساسی شد فورا دیدن که قانون تنظیم خانواده لغو شد، سن ازدواج تغییر کرد، مسئله حجاب پیش اومد. فکر میکردن ما خودمون این اتفاق رو باعث شدیم، پس خودمون هم باید مطالبه کنیم، خودمون هم باید به دست بیاریم. در واقع این خودی شدن دو سویه بود. یک سوش جنبه مذهبی و سنتی داشت که خانواده های سنتی و مذهبی جامعه را از آن خودشون دونستن. یک سوش برای این بود که این کاری که خودمون توش شریک بودیم، ما خودمون سعی کردیم حکومت شاه بره، حالا اگه قراره که در این حکومت هم برای ما حق قائل نباشه، خب ما اعتراض.
زنان ایستادن را آغاز کردند و تشکل‌های زنان فعالیت خود را هرچند نافرجام شکل داد. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس.
حکومت اسلامی به نام اسلام یک ایدئولوژی رو بر جامعه تحمیل کرد و یک مدل رفتاری رو سعی کرد که به جامعه ارائه بده. خب این مدل بر اساس یک نوع مرزبندی جنسیتی که حتی میشه تا حد آپارتاید جنسی ازش اسم برد پیش رفت. یک ماه بعد از انقلاب بود که اون تظاهرات زنان شد علیه حجاب اجباری که در محلهای کار اجباری شد. اولین گروه های اجتماعی زنها بودن که به خیابون اومدن و این رو به چالش طلبیدن و گفتن که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. میگفتن که آزادی نه شرقی نه غربی بلکه جهانیه. یعنی اون مدلی رو که مطرح میکردن اسلامگرایان که گفتن ما میخوایم یه مدل رهایی بدیم که نه شرقی نه غربی بلکه اسلامی باشه، اولین شعارهای تظاهرات زنها این مدل رو به چالش طلبید. قبل از اون مسئله قانون حمایت خانواده که لغوش مطرح شده بود، اگرچه این قانون خودش هم کامل نبود، زنای بازی و وکیل و اینا تحسن کردن. هر حرکتی که اینا میخواستن انجام بدن یه سری مقاومت های در مقابلش شد، ولی سرکوب خیلی زیادی که در اون دوران شد اجازه نداد که این مقاومت ها به جلو بره. یکی این، یکی هم کم لطفی و میشه حتی گفت جهل جامعه روشنفکری یه ایران و کسانی که بهشون امروز میگن دگراندیش ولی مخالفان نسبت به مسئله زنان بود، به خاطر اینکه در اون موقع اوائلی که مسئله حجاب مطرح شده بود، خیلی از حتی از گروه های مخالف یا برخی از روشنفکران میگفتن این مسئله فرعیه، مسئله مبارزه با امپریالیسم مهمتره، الان فعلا بعد این انقلاب جا بیفته. از این جور صحبت ها که الان وقتی که برمیگردیم به اون دوران میبینیم که چه اشتباهی در این بوده، یعنی مسئله زنان در مرکز مسئله دموکراسی قرار داره و بعدش هم سرکوب های شدید نشون دادش که اینطوری نیست که بشه حقوق زنان رو ازشون گرفت و یک جامعه درست و سالمی رو برقرار کرد.
اما تلاش‌ها هنوز شکل نگرفته بود و انسجام نیافته بود که بحرانی پس از بحران دیگر خود نمایی کرد. هنوز شوک ناشی از قانون اساسی جدید و ملغا شدن قوانین تنظیم خانواده و حمایت از خانواده برچیده نشده بود که مرز و بوم زنان به خطر افتاد و زنان که در جامعه مردسالار ناموس نامیده می‌شوند با شرایطی جدید روبرو شدند.
بعد جنگ شد و به وسیله جنگ اینا تونستن سرکوب رو گسترش بدن، با اتکا به اینکه باید جنگ مقدسه بعد پیش رفت، یه هزارها نفر رو در زندان‌ها کشتن. و من یه تحقیقی اون موقع کرده بودم، حتی یه مقایسه کرده بودم با تعداد زنایی که تو زندان‌ها کشته شدن اون موقع بین زنایی که تو ایران کشته شدن و مثلا در دوره فاشیسم ایتالیا، مال ایران چند برابر بود این رقم. و این خب خیلی تعجب‌آوره. ولی خب زنای ایرانی توی گروه‌های سیاسی خیلی هم فعال بودن، خب اینم نشونه‌اش این بود که تو جامعه حاضر بودن و در این زمینه برابری برقرار بود. یعنی تعداد زنایی که کشته شدن توی زندان بسیار زیاده، تعداد زنای زندانی بسیار زیاده در اون دوره و خب تنها زمینه‌ایه که ما درش برابری زن و مرد رو می‌بینیم.
جنگ تمام شد. مردان جنگ به شهرها بازگشتند.
یه بخش وسیعی از این جامعه زنان به خصوص در شهرهای بزرگ، خب مسئله بدحجابی مطرح شد. در زمینه‌های خانم‌هایی هم که خب یه مقدار عقب نشینی کردن، یعنی در واقع روشنفکران یا زنانی که دسترسی به سواد آموزش داشتن مخالف بودن، اینها در حقیقت یک جور عقب نشینی شد. بعد از اون سرکوب شدید رفتن به طرف دروردن مجله‌ها، روزنامه‌ها، ترجمه کردن کتاب‌ها و مقالات. و همینطوری ما نگاه میکنیم تو ایران میبینیم که هیچ وقت نتونستن اینا زنها رو مجبور کنن، میدونی، یعنی نتونستن زنها رو مجبور کنن که برگردن به خونه. شیوه طالبانی کردن در ایران اصلا عملی نشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با این همه خانه نشینی زنان دیری نپایید. زنان به تدریج توانستند آمار ورودی 30% دختران به دانشگاه در قبل از انقلاب را بار دیگر به دست آورند و آن را تا مرز 50% افزایش دهند. زنان نخبه مذهبی یا غیر مذهبی توانستند به تدریج تریبون‌هایی برای خود بیابند. رسانه به عنوان اولین ابزار دستیابی به دموکراسی، ابزاری بود تا زنان آنچه را می‌اندیشند منتشر کنند. مجله‌های زنانه تریبون محجوب زنان شد. تشکرهایی برای حفظ محیط زیست، برای حمایت از حقوق کودکان، برای سامان دادن به دختران بیپناه شکل گرفت که هسته اصلی آنها را زنان تشکیل می‌دادند. منصوره شجاعی.
سال 79 من میتونم بگم که خب تشکل‌های مستقل زنان با مجوزی که مرکز فرهنگی زنان که به نسبت مستقل‌ترین تشکل زنان بود و غیر دولتی بود و مستقلاً فقط به مسائل زنان چشم دوخته بود، این مجوز رو گرفت و این شروعی شد برای اینکه تشکل‌های دیگه تشکیل شدن، مجوز گرفتن، آمدن با خواست‌های مختلف و بعدها این حضور موجب شد که همدیگر رو بشناسن، حضور علنی، حضور عمومی، حضور رسمی و دور هم جمع شدن و متوجه تضییق قانونی نسبت به خودشون شدن.
اما آن سوی ماجرا نیز داستانی دیگر در جریان بود. زنان مذهبی که پس از انقلاب درها را بر روی خود گشوده می‌دیدند، به تدریج توانستند تعداد خود را در عرصه حکومت افزایش دهند. زنان که در اولین مجلس قانونگذاری ایران، مجلس مؤسسان قانون اساسی، تنها یک نماینده داشتند، توانستند در مجلس ششم شورای اسلامی تعداد خود را به عدد 13 برسانند و برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به طور رسمی و از داخل حکومت اقدام کنند. دولت مردان نیز هرچند توجه خود را به مسائل زنان با تبیین پست مشاورت ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نشان داده بودند، اما در دولت آقای محمد خاتمی این پست را به حد مشاورت ارتقا دادند و در دوران ریاست جمهوری وی برای اولین بار دو زن توانستند در جلسات هیئت دولت شرکت کنند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست هر دو از میان زنانی با سابقه حضور مشخص در انقلاب اسلامی انتخاب شدند. انقلابی که تا آن زمان بیش از هر گروهی در زندگی زنان مذهبی نمود پیدا کرده بود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا.
انقلاب به نظر من باعث شد علی‌رغم تمام این محدودیت‌های قانونی که برای زنان ایرانی به وجود آمد، علی‌رغم همه محدودیت‌های اجتماعی که برای زنان ایرانی به وجود آمد، فرصت‌هایی را در اختیار زنان بسیار مذهبی از خانواده‌های بسیار سنتی قرار داد تا با حفظ حجاب بتوانند وارد محافل عمومی بشند و فقها هم که تا اون هنگام هرگز فتوا نداده بودند به حضور زنان در محافل عمومی، فتوا دادند به حضور زنان در محافل انقلابی و سیاسی و حتی تأکید کردند بر حکم شرعی این حضور. البته منظور این آقایون این بود که زنان از انقلاب و از حکومتی که دینداران در ایران داشتند تأسیس می کردند جانبداری کنند، ولی به هر حال این باعث شد که اون اقتدار خانوادگی مردان سنتی مذهبی در خانواده ها تضعیف و متزلزل بشه و زنان از نیروی مذهبی دیگری که حالا رهبری انقلاب رو داشت اجازه می گرفتن و بدون اجازه شوهر، پدر و برادرشون وارد عرصه های اجتماعی می شن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سی سال پس از انقلاب زنان همچنان در پی مطالبات خود هستند. در این سالها همواره تغییر قوانین اولین و مهمترین درخواست آنها بوده است. خانم گیتی پورفاضل پشت خط تلفن ما هستند. خانم پورفاضل، وضعیت قانونی زنان ایرانی اکنون نسبت به پیش از انقلاب چگونه است؟ آیا تغییری در شرایط زنان ایجاد شده یا خیر؟
البته یک تغییر اندکی ایجاد شده. فشارهای آمد ناگزیر شدند که یک اجرت المثلی برای زن بگذارند. اون هم به این دلیل بود که قبل از انقلاب مهریه‌ها بسیار پایین بود و مربوط به زمان خودش بود، در حالی که بعد از انقلاب یک بار ما میبینیم که چقدر تورم زیاد میشه. از طرف زنان بعد از الغاء قانون حمایت خانواده این بود که در اون زمان زنان حق ولایت نسبت به فرزندشون رو داشتن، یعنی بعد از فوت شوهر مادر و پدر بزرگ که جد پدری باشه برای بچه در یک سطح قرار میگیره، هم ارث بودن. این قانون رو لغو کردن و الان مادر بعد از پدر باید فقط حکم قیمومیت رو بگیره از دادستانی، از اداره سرپرستی، و تمام کارهایی که انجام میده باید با نظارت دادستان باشه.
خب غیر از این ماجرا چی؟
خانه رو هم اکثرا به مادر میدادن، مگر اینی که صلاحیت مادر سلب میشد، اون وقت به پدر تعلق میگرفت. در حالی که الان برعکسه، الان از 7 سال به بالا بچه در حضانت پدر قرار میگیره، مگر اینکه سلب صلاحیت از پدر به نحوی از زنها بشه که اون قانون اون رو به هر حال معین کرده.
خب در قوانین جزایی چطور؟ ما قوانینی در مورد سنگسار زنان قبل از انقلاب داشتیم؟
قوانین جزایی بهتر ما حرفشو نزنیم، چون قانون جزای فعلی ما یک قانون قبیله ایست که مربوط به همون صدر اسلام هست و اصولا مربوط به زمانی است که قبایل خودشون مستقل بودن و هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. ما قبل از انقلاب قوانین کیفری ما مقتبس بود از قوانین کیفری فرانسه، بنابراین در قوانین کیفری ما که یه قانون مدنی در واقع بود، چرا؟ چون بشر متمدن شده، مدنی شده، شهری شده، بنابراین قانون قبیله‌ای نمیتونه بر اون حکومت بکنه، باید قوانین شهری باشه. مثلا من موردی رو خدمتتون عرض میکنم، ماده 179 قانون جزایی قبل از انقلاب میگفت اگر مردی زنش رو یا خواهرش رو یا مادرش رو با مرد غریبه در یک فراش ببینه، میتونه بزنه بکشه و از اعدام هم جان سالم به در بده.
ما این ماده رو در قوانین فعلیمون هم داریم.
ما این رو داریم، ولی همون زمان ما داشتیم اینو برمی‌داشتیم، یعنی تمام زنها همشون رو این گذاشته بودن، تمام گروه های زنان، که این ماده از قانون کیفری ما برداشته بشه و بسیاری از وکلا و قضات اون زمان هم که مردان فرهیخته بودن با ما موافق بودن. یعنی با ما هم نوایی میکردن در این مورد. وقتی که انقلاب شد نه تنها این ماده برداشته نشد، بلکه ما میبینیم که در مورد زن و حتی در مورد زنای محسنی شما میبینید که چه قوانین رو اینها دارن اجرا میکنن و بدتر از اون قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری رو برای دختران هم 9 سال قرار دادن.
قبل از انقلاب سن مسئولیت کیفری دختران چند سال بود؟
18 سال بود. اصلا مسئولیت کیفری چه در مورد زن و چه در مورد مرد 18 سال به بالا. 18 سال تمام. تفاوتی بین مسئولیت کیفری بین زن و مرد نبود.
وضعیت دیه زن و مرد چطور بود پیش از انقلاب؟
هیچ تفاوتی نمی‌کرد. یعنی همونقدر کسی میتونست درخواست ضرر زیان بکنه از دادگاه در مورد یک زن باشه یا در مورد یک مرد باشه. اون چه که ما بعد از انقلاب باهش در واقع مواجه هستیم اون موازنه ایست که در قوانین کیفری به هم خورده در مورد زن و مرد. ما متاسفانه دستاوردی آنچنان برای بعد از انقلاب در مورد حقوق زن نداشتیم، جز یکی دو مورد که میگم اونم فشاری بوده که به هر حال زنان آوردن، مثل قانون اخیر که تصدیق کردن که از کل ماترک مرد زن ارث ببره که این هم در اسلام سابقه داره، و یا اینکه ما فشار آوردیم که اگر که زن تنها وارث یه مردی باشه ازش اون خونه یا آپارتمانی که توش نشسته ازش نگیرین یک چهارم حقش رو بهش بدید و اونو بیرونش بکنید از اون خونه. ببینید اینها چیزهایی بودش که خیلی غیر انسانی بود و ناعادلانه بود و اینها آرام آرام داره یه مقداری تغییر میکنه، اصلاح میشه. همین، ما غیر از این دستاوردی نداشتیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سال پیش زنان ایران از نظر قانونی در وضعیت بسیار بهتری قرار داشتند. از نظر اجتماعی در وضعیت بسیار بهتری قرار داشتند. قوانین ایران در دهه آخر از حکومت شاه به نفع زنان اصلاح شده بود. ولی این به معنی اون نیست که ما قوانین بعد در اون ساختار حقوقی هم نداشتیم. بخشی از قوانین به نفع زنان تغییر کرده بود، اصلاح شده بود و بخشی از قوانین اصلاح نشده بود که هنوز هم پاره های از اون قوانین در ساختار حقوقی امروز ایران هم وجود داره. زنان پیش از انقلاب مشکلاتی رو که بعد از انقلاب در محافل عمومی سر راهشون سبز شد، برای انتخاب پوشاک در مقابلشون قرار گرفت، برای معاشرت با مردان حتی در محیط کار باش روبرو شدن و بسیاری مسائل دیگر رو نداشتن. البته در خانواده های بسیار سنتی و بسیار مذهبی همه این موانع در برابر زنها بود، ولی این موانع از حکومت نمی اومد و بلکه از طرز فکر خود زنها مایه می گرفت یا تحت تأثیر مردان خانواده بود که کاملا غالب بودند بر زنها در کنترل همه رفتارهای فردی و اجتماعی اون.
مهنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا بود که وضعیت زنان را در 30 سال پیش با اکنون مقایسه میکرد. هرچند به گفته کارشناسان مسائل زنان جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان پیش از انقلاب با اکنون متفاوت است، اما تلاش‌های آنها سبب شده که اکنون بتوانند در جایگاهی در حال پیشرفت قرار بگیرند. مهنگیز کار در مورد آنچه زنان در این مدت به دست آورده‌اند میگوید:
به عقیده من نخستین باری هست در تاریخ معاصر ایران که زنان توانسته اند کار جمعی و گروهی رو با همه مشکلاتش در ایران تجربه بکنند برای احقاق حق، و خیلی جالبه که دارن با مشکلات کار گروهی، با وجودی که گاهی اوقات هم تأثیر میگذاره بر رفتار و حرکاتشون، کنار میان و یاد میگیرن که چگونه میشود گروهی کار کرد بدون اسلحه کار کرد، مسالمت‌آمیز کار کرد و در عین حال مطالباتشون رو هم از دولت مطبوعشون در میون بگذارن.
در این میان جنبشی که زنان ایرانی شکل دادند از کم نظیرترین اشکال جنبش‌های زنان در جهان محسوب می‌شود. جنبشی خودجوش که با موانعی پیش‌بینی نشده روبرو شده و هر بار راه حل جدیدی برای خود یافته است. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس.
مسئله یه اشکال جدیدیه که این مبارزه زنان در ایران پیدا کرده و به شکل یک جنبش نوین اجتماعی در اومده که خب خیلی خیلی جالبه، حتی توی خاورمیانه و تو کشورهای مشابه بی‌نظیره در واقع جنبش زنان ایران، به خاطر اینکه خواست برابری رو مطرح کنه به طور کامل. این خواست بسیار خواست مهمیه، برای که بدون برابری هم نمیشه آزادی و این خواست آزادی و برابری با هم گره میخوره و این باعث شده که الان جنبش زنان ایران یک جنبش بدیع و بی‌نظیریه.
و دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا، در مورد آنچه زنان ایرانی یافتند میگوید:
دینامیسم و پویایی انقلاب زنان رو بیش از گذشته به میدان فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کشوند، ولی سیاست‌های متضاد و تبعیض‌گرا و به خصوص قوانینی که بسیار عقب مانده بودند مانع از اون شد که از این ظرفیت و تحرک به وجود اومده در جهت رشد اجتماعی و مشارکت زنان در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی استفاده بهینه بشه. موقعیت کنونی زنان در ایران بعد از انقلاب در نتیجه پر از تضاد، ناهمگون و به نوعی پارادوکسیکال هست، یعنی پر از ضد و نقیض هست. از یک طرف قریب 65% دانشجویان ما رو دختران یا زنان تشکیل میدن، بیش از 80% زنها باسواد شدند، بسیاری در رشته ها و حرفه ها و زمینه های مختلف علمی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، تولیدی و اقتصادی نقش ایفا می کنند. در انواع کارها و صنایع و هنرهایی که سنتاً زنان جایی نداشتند، امروزه حضور قابل ملاحظه زنان رو می بینیم. مثلا از جمله بهترین و پرفروشترین کتاب ها رو می نویسند، بهترین فیلم ها رو می سازند و جوایز بین المللی دریافت می کنند. بهترین وکلا و حقوقدانان رو در میان زنان داریم. حتی اولین زن مسلمان دنیا و اولین ایرانی که تونسته جایزه نوبل بگیره یک زن توانمند و حقوقدان و قاضی سابق، یعنی خانم دکتر شیرین عبادی هست. اما از طرف دیگه میبینیم که بعد به پیش از انقلاب بسیار عقب مانده تر شدیم در زمینه قوانین و سیاست‌های جنسیتی.
این تنها زنان ایرانی نیستند که برای رسیدن به جایگاهی در خور خود تلاش می‌کنند. مردان، آنها که هنوز به خاطر دارند که زنان دوشا دوش آنها شعار دادند، سلاح در دست گرفتند و جنگیدند. مردانی که هنوز به خاطر دارند که زنان در کنار آنها در کلاس‌های درس، در دانشگاه‌ها، در کارخانه‌ها، در قالی‌بافی‌ها، در ادارات، در روزنامه‌ها، در راهپیمایی‌ها و در نماز جمعه‌ها حضور داشتند. اینک نمی‌توانند بر همه چیز چشم بپوشند. نگریه توحیدی:
که وضعیت زنان سفید یا سیاه نیست، پیچیدگی و تناقضات خودشو داره. با وجود مخالفین حقوق زنان، حتی امروز زنان تونستن متحدین با ارزشی در تمامی سطوح جامعه داشته باشن، هم در بین روشنفکران، در بین طبقات متوسط، در سطح جامعه، در بین دولت مردان حتی گاهی پیدا میشن افرادی که روشناندیش هستن، آینده نگر هستن و از حقوق زنان دفاع می کنند. حتی در میان روحانیون ما روحانیون روشن‌اندیشی داریم که طرف حق رو می گیرند و از حقوق زنان دفاع می کنند. همین لایحه اخیر که در مجلس تصویب شد در مورد حق ارث زنان از اموال غیر منقول و زمین نشانه کوچکیه که می تونه قوانین تغییر کنه و نمیشه به نام مذهب و شریعت همچنان زنان رو جنس دوم تلقی کرد و همچنان یک نظام مرد سالار و پدر سالار ستمگر رو ادامه داد.
زنان ایرانی در 30 سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد فراز و فرودهای بسیاری داشتند. اعدام شدند، وارد دانشگاه شدند، اخراج شدند، روسری بر سر کردند، چادر پوشیدند، به خاطر پوشیدن چکمه محاکمه شدند، به مجلس راه یافتند، زندانی شدند، مردم با آنها رأی دادند، کسی برایشان وثیقه گذاشته است. زنان ایرانی زادند و زاییده شدند تا بمانند و به آرزوهایشان دست پیدا کنند. به پایان این برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، ایام بکنم.